ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد، اما گزارش هم داریم درباره ملاقات رئیس جمهور افغانستان با رهبر چین در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های شانگهای. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. تعداد تلفات حمله انتحاری روز گذشته در ننگرهار بیشتر شده است. پلیس بغلان از کشته شدن 5 شورشی طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. آمریکا ویدیویی را به نمایش گذاشت که طبق آن ایران در حملات بر کشتی‌های نفتکش در خلیج عمان دست دارد. تفصیل خبرها. شمار تلفات حمله انتحاری در شهر جلال آباد افزایش یافته است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت:
په دې پیښه کې 9 تنه شهیدان شوي چې پکې یو ماشوم، څلور نظامیان او څلور نور ملکي وګړي چې عمرونه یې د 10 کلونو څخه پورته دي شامل دي. همداراز په دې پیښه کې 12 تنه ټپیان حوزوي روغتون ته لیږدول شوي چې په ټپیانو کې درې نظامیان، درې ماشومان او شپږ نور شامل دي.
خوګیانی افزود وضعیت صحی 3 تنه زخمیان وخیم است. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی داعش به گردن گرفته است. پلیس بغلان از کشته شدن 5 شورشی طالبان به شمول 2 سرکرده این گروه در این ولایت خبر می دهد. احمد جاوید بشارت سخنگوی قمندانی امنی بغلان در یک پیام ویدیویی در این مورد بیشتر گفت.
پلیس قمندانی امنی ولایت بغلان و اهمیت ملی در ساحه ورسولی توشی عملیات را برانداختند که در نتیجه 5 نفر از مخالفین دولت کشته شدند که 2 نفر نیز از سرگروپان از یا در بین کشته شدگی ها بود.
طالبان مسلط تا هنوز در مورد تلفات افراد این گروه در بغلان چیزی نگفتند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید بیش از 250,000 مهاجر افغان فاقد اسناد امسال از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. IOM روز پنج شنبه گفت این مهاجرین از آغاز سال روان میلادی تا اوایل ماه جون به کشورشان عودت کردند. در خبرنامه گفته شده بسیاری این افغانها که تعدادشان به حدود 196,000 تن میرسد از ایران بازگشتند. به اساس پیشبینی سازمان بین المللی مهاجرت اضافه از 570,000 مهاجر افغان الا پایان امسال بنابر بحران اقتصادی در ایران از آن کشور به افغانستان باز خواهند گشت. بر مبنای آمار IOM بیش از 2.3 میلیون مهاجر افغان از سال 2012 میلادی به این طرف به کشورشان عودت کردند و در این حال اضافه از 350,000 تن در نتیجه جنگ در داخل افغانستان بیجا شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اردوی امریکا ویدیوی را نشر نمود که در آن گفته می شود سپاه پاسداران ایران در حمله بر 2 کشتی نفتکش در خلیج عمان دست دارد. این تازه ترین اسناد است که طبق آن امریکا و متحدین آن ایران را در خشونت های اخیر دخیل می شمارند. قماندانی قوای مرکز امریکا روز 13 جون اظهار داشت ویدیو نشان می دهد که قایق های سپاه پاسداران ایران یک ماین انفجار ناکرده را از کنار یکی از کشتی های نفتکشی که مورد حمله قرار گرفته است دور می کند. کاپیتان قوای بحری امریکا بل آربان گفت طبق این ویدیو ساعت 4:10 بعد از ظهر قایق گشتی سپاه پاسداران ایران به یکی از کشتی ها نزدیک می شود و ماین انفجار ناکرده را انتقال می دهد. مقامات امریکایی به CNN گفتند وزارت دفاع امریکا به این باور است که این اقدام یک تلاش از سوی ایران بود تا مدارکی که در دست داشتن ایران را در این حملات ثابت می کند از بین ببرد. نمایندگی ایران در ملل متحد ادعای امریکا را در رابطه با دست داشتن ایران در این حملات بر کشتی های نفتکش در خلیج عمان به اساس خوانده است. سفیر سرپرست امریکا در ملل متحد جانتان کوهن از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که با تهدیدهای واضح ایران در منطقه برخورد کند. کوهن بعد از اجلاس عقب دروازه های بسته شورای امنیت به خبرنگاران گفت این حمله تهدید واضح ایران را به صلح و امنیت جهانی نشان می داد. او افزود هیچ گروه نیابتی در منطقه منابع و مهارت آن را ندارد که این گونه دقیق عملیات نماید. یک تبعه استرالیا که با کشتن 51 نفر در حملات بر 2 مسجد نیوزلند متهم است اتهامات بر خود را نپذیرفت. محاکمه نامبرده به تاریخ 4 ماه می 2020 تعیین شده است. برنتن تارنت که به 51 قضیه قتل، 40 قضیه تلاش قتل و تروریسم متهم است، روز جمعه در تمام اتهامات خود را بیگناه اعلان کرد. این مظنون 28 ساله از یک سلول خرد زندان در اوکلند از طریق ویدیو در محکمه اظهار شد. در محکمه ظاهر شد. وکیل مدافع او به نمایندگی وی درخواست بیگناهی او را به محکمه ارائه کرد. انتظار می رود که جریان کنونی محاکمه وی 6 هفته دوام کند. چند ماه قبل در نیوزیلند یک شخصی که با اسلحه مجهز بود بر نمازگزاران در دو مسجد در روز جمعه حمله کرده و ده‌ها نفر را کشته و زخمی ساخت. این حادثه در تاریخ نیوزیلند بزرگترین قتل دست جمعی به شمار می رود. و مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه به روز پنجشنبه گفت کشورش با وجود تهدید آمریکا تصمیمش را در زمینه خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی تغییر نخواهد داد. ایالات متحده آمریکا الا 31 ماه جولای به ترکیه مهلت داده است تا روی معامله خرید این سیستم دفاعی راکتی از روسیه غور کند. در غیر آن از اشتراک در پروژه جت‌های جنگی F-35 به رهبری آمریکا محروم خواهد شد. ترکیه پلان دارد که 100 فروند از این جت‌ها را نیز برای اردوی خیش خریداری کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به روز چهارشنبه گفت امیدوار است ایالات متحده را ترغیب کند که از تهدیدش دست بکشد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر می‌رسد، اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. رئیس جمهور چین در دیدار با همتای افغانش گفته است که پکینگ اسلام‌آباد را برای همکاری در پروسه صلح افغانستان تشویق می‌کند. شی جین پینگ و محمد اشرف غنی عصر دیروز در حاشیه مجلس سازمان همکاری‌های شانگهای در پایتخت قرقیزستان دیدار کردند. ستاره فروغ جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور چین در دیدار با همتای افغانش همکاری پاکستان را در زمینه برقراری صلح در افغانستان مهم خوانده و گفته است کشورش از پروسه همشمول صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت می کند. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، شی جین پینگ در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی وعده کرد که پکینگ اسلام آباد را تشویق می کند تا در پروسه صلح افغانستان همکاری کند. این دو رئیس جمهور عصر دیروز پنجشنبه در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان دیدار کردند. در این خبرنامه آمده است که محمد اشرف غنی صلح در افغانستان را به نفع تمام منطقه خوانده و نقش چین را در خصوص ایجاد اجماع منطقی در جهت مذاکرات صلح با طالبان مهم توصیف کرده است. طالبان تا حال حاضر نشدند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند. این بار اول نیست که چین از تلاش‌های صلح افغانستان حمایتش را ابراز می‌کند و بر همکاری پاکستان با پروسه صلح افغانستان تاکید می‌ورزد. وانگ یی وزیر خارجه چین که اواخر سال گذشته میلادی برای اشتراک در نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین به کابل آمده بود گفت کشورش حاضر است که برای بهبود روابط پرتنش کابل و اسلام آباد نقش میانجی را ایفا کند. در همین حال حلیم الله کوثری کارشناس مرکز مطالعات جنگ و صلح در افغانستان میگوید چین به دو هدف میخواهد طالبان با حکومت افغانستان گفتگو کنند. اما به گفته کوثری نباید انتظار داشت که فشار کافی از جانب چین بر پاکستان وارد خواهد شد. یک هدف چین این است که فکر میکند افغانستان باثبات برای پالیسی های اقتصادی و اهداف چین در منطقه مهم است و به همین خاطر از این حمایت میکند که طالبان باید با حکومت بنشینند. هدف دومش این است که صلح در افغانستان برقرار شود تا زمینه برای خروج امریکا فراهم شود. چین در روشنایی همین دو هدف بر پاکستان فشار می آورد، اما اگر از چین این توقع برده شود که بر پاکستان به حد فشار آورد که به هدف خود توجه نکند، فکر نکنم که چین این کار را کند. پاکستان پیوسته گفته است از پروسه صلح افغانستان حمایت می کند و در جهت برقراری صلح در این کشور همکاری کرده است. اما مقام های افغان به سوی پاکستان به دیده شک نگریسته و می گویند این کشور باید در عمل نشان بدهد که خواهان تامین صلح در افغانستان است. قرار است رئیس جمهور افغانستان بنابر دعوت رسمی عمران خان صدر اعظم پاکستان در 27 ماه جون یعنی دو هفته بعد به آن کشور سفر کند. وزارت خارجه افغانستان گفته است در جریان این سفر محمد اشرف غنی به پاکستان درخواست برای همکاری عملی صورت خواهد گرفت.
پروسه سال پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات می گوید که روند توزیع زمین در فاز چهارم شهرک صنعتی این ولایت با کندی پیش می رود. حمیدالله خادم رئیس این اداره می گوید با وجودی که رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی بر تسریع روند توزیع زمین به صنعتگران تاکید کرده، اما زمین به این صنعتگران توزیع نشده است. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات موضوع را دنبال کرده است.
تاجران هرات در بخش سرمایه گذاری روی کارخانه‌های تولیدی در شرک صنعتی هرات علاقه‌مندی دارند، اما بررسی اسناد متقاضیان زمین با کندی پیش می‌رود. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات می‌گوید که برخلاف هدایت رئیس شمرقنی برای توزیع زمین در فاز چهارم شرک صنعتی، اما بیروکراسی و سلیقه‌های شخصی در کابل باعث کندی در روند توزیع زمین برای تاجران شده است.
و ریاست پارک‌های صنعتی افغانستان زیر نظر یک کمیته چندگانه آغاز پروسس اسناد فابریکات و یا سرمایه‌گذارا در کابل آغاز کرده که یک تعداد از یا اسناد از یا تکمیل شده، پروسس شده و به شورای اقتصاد ارسال شده، ولی گفتم که به تی هست، بسیار کند پیش میره.
فاز چهارم شرک صنعتی ایراد به 110 نمر زمین تقسیم شده است. 3 سال قبل 43 نمر زمین به سرمایه گذاران توزیع شد، اما نمرات باقی مانده تا کنون توزیع نشده است. وکیل احمد کروخی عضو شورای ولایتی هرات بر روند توزیع زمین به تاجران در سریع ترین زمان ممکن تاکید می کند.
متاسفانه دیگه کاغذ پرانی زیاده در سطح مرکز، زمین هم آماده، ما نمی فهمیم که چی مسئله یه که چرا زمین توزیع نمیشه. باید هرچی زودتر زمین توزیع بشه که ما انشالله تا بتونیم به خودکفایی برسیم. مردم ما زیاد علاقه مندی دارن که در بخش صنعت کار بکنم. امیدواریم که دولت هم اینا در این بخش حمایت کنه، پشتیبانی کنه.
بر بنیاد آمارهای اتاق صنایع و معادن هرات، بیش از 400 کارخانه تولیدی در صفاز شرک صنعتی هرات ساخته شده است. حکومت افغانستان با ایجاد تسهیلات برای تاجران خواهد توانست که شمار کارخانه‌های تازه تأسیس در شرک صنعتی را افزایش دهد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در این مورد میگوید:
تقاضای ما از وزارت محترم تجارت ای هست تا در راستای تسریع روند طی مراحل اسناد فاز چهارم شهرک صنعتی اقدام جدی بکنند تا ما شاهد از این باشیم که سرمایه گذاران ما با دریافت زمین به فعالیت های صنعتی روی بیارند.
شهرک صنعتی هرات از جمله بزرگترین شهرک های افغانستان قلمداد می شود. یک قسمت زیادی از کالاهای مورد نیاز این کشور در شهرک صنعتی هرات تولید می شود. اما در صورتی که جلو ورود کالاهای مشابه و کم کیفیت کشورهای خارجی گرفته شود، حجم تولیدات این شرک افزایش پیدا خواهد کرد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
شنوندگان گرامی فراموش نکنید که برنامه زیر آسمان کبود فردا از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، سوال ها، نظریات و پیشنهاداتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید که فیض الله قرداش تهیه کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های مجله آزادی رادیو آزادی. من فیض الله قرداش باز هم با یک شماره دیگر با مطالب متنوع در خدمت هستم. در این شماره داریم سخن هفته پیرامون تعریف های بیمورد، 24 جوزا روز مادر را نیز استقبال می کنیم، یادواره از 40 سال در گذشته احمد ظاهر و 37 سال وفات استاد سراهنگ، داستانی با عنوان برج آج، جالب ها در رسانه ها. اما قبل از تقدیم این مطالب، اخبار فرهنگی را همکارم مهریه انوری آماده دارد.
دوشنبه گذشته نجیب الله شینواری به حیث رئیس آژانس باختر مقرر و به کارمندان و رؤسای وزارت اطلاعات و فرهنگ معرفی شد. نجیب الله شینواری اخیراً از طریق روند رقابت آزاد به احراز پست ریاست آژانس باختر نائل شده است. به گزارش آژانس باختر، در مراسمی که به این مناسبت با حضور داشت سیده مژگان مصطفوی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، تقرر رئیس جدید آژانس باختر را به وی و کارمندان این اداره تبریک گفت و از کارکردهای پیشینی که به گونه شایسته آژانس باختر را سرپرستی کردند به قدردانی یاد کرد. همین گونه نجیب الله شینواری رئیس آژانس باختر گفت که آژانس باختر نه تنها در سطح کشور اولین خبرگزاری می باشد، بلکه در منطقه نیز از جمله خبرگزاری های سابقه دار و مهم به شمار می رود. ساحه مسلای تاریخی هرات که از قدامت دیرینه برخوردار بوده است، از بدو تولدش تا اکنون روزگاران سخت را گذرانده است. این مکان تاریخی از بدو ساختش تا اکنون با بیرحمی ها و ناملایمت های شدید از سوی طبیعت و انسان ها مواجه شده است که اکنون منجر به ایجاد ضعف در بنیاد این بناهای عظیم باستانی شده است. مصلاهای هرات در طول عمر خود با کم مهری های زیادی از سوی دولت ها و حاکمان زمان قرار گرفته و کمتر برای حفظ و مرمت آن تلاش شده است. به شکلی که از مجموعه 10 مناره ساخته شده در این ساحه، در حال حاضر 5 مناره آن باقی مانده است و سایر مناره ها به دلیل بی‌توجهی ها، جنگ ها و بعضن به سبب حوادث طبیعی از بین رفتند. اکنون نیز یکی از مناره های باقی مانده از برخی قسمت هایش خمیدگی پیدا کرده است که توسط سیم های از فروغلتیدن آن جلوگیری شده است. زلمه صفا مدیر عمومی حفظ و ترمیم آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگوید هیئتی که از کابل برای سروی و بررسی این ساحه آمده بود، پس از انجام بررسی ها اکنون به کابل رفته است و به زودی برای آغاز کار به هرات برخواهند گشت. مرمت اساسی و حفظ مقبره سلطان حسین بایقرا، مرمت ساحات ترک خورده روی مناره ها، توجه جدی و آغاز کار بنیادی جهت مرمت و حفظ منار کج شده و برخی اقدامات دیگر از جمله کارهایی است که در برنامه عمل مرمت این ساحه قرار داشته و بر اساس اولویت بندی ها تطبیق خواهد شد. اولین شماره هفتنامه عصر روشن اقبال چاپ یافت و به عنوان ستاره دیگر در آسمان مطبوعات کشور ظاهر شد. با گزارش آژانس باختر، هفته‌نامه عصر روشن در 4 صفحه رنگه چاپ شده است و دارای مطالب ادبی، اجتماعی، ورزشی، دینی می باشد. این هفته‌نامه توسط بانوان جوان گردانندگی می شود و بیشتر به مسائل پرداخته است که زنان و دختران در آن نقش دارند. و دوشنبه گذشته اثر مرحوم اسمرای شیرزاد که در سال 1355 نقاشی شده است از سوی محب الله عطایی نقاش ورزیده کشور به وزارت اطلاعات و فرهنگ اهدا شد. حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این نشست از برنامه‌های هنری هنرمندان کشور ابراز حمایت کرد و افزود که وزارت اطلاعات و فرهنگ زمینه تطویر نمایشگاه‌ها را برای هنرمندان کشور فراهم می‌کند. در اخیر محب الله عطایی از حمایت وزارت اطلاعات و فرهنگ با هنرمندان کشور ابراز امتنان کرد و در ترویج فرهنگ اصیل افغانی از طریق هنر نقاشی وعده همکاری همه جانبه سپرد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در کشور ما ضرب المقالی موجود است که میگویند مرده بد و زنده خوب نداریم، و یا اگر دیده باشید حین دفن خاک میتی در بالای قبر، فرد مسنی بعد از اتمام خاک سپاری می گوید فلان آدم چگونه انسان بود؟ همه خرد و کلان با یک صدا می گویند آدم خوبی بود، خیرخواه بود، عالم بود، بی ضرر بود، مسلمان واقعی بود و هاکذاها. قطع نظر از موقف اجتماعی و کسب و کار و خصلت‌های خوب و بدش، ولو این که خدای ناخواسته دزد و رهزنی هم بوده باشد. به همین گونه اگر انسان شریف، مردم دوست، خدا ترس، مالک یک شغلی با منفعت اجتماعی و ده‌ها خصلت خوب، خلاصه بی تردید همه را به نیکی یاد می کنیم تا گواه باشیم بر این که بعد از مرگش نیز به خوبی یاد شود. چه خصلت نیکی و چه رواج خوبی که چون کفن یک رنگ، صفت یک رنگ نیز به آن میت قائل می شویم. نمی دانم این رواج کلی است یا جا جایی چنین می کنند. هدف از این زیاده سرایی این بود که ای کاش از این میتی که از آن توصیف کردیم و آن اوصافی را که به وی برچسب نمودیم، حین حیات او هم برایش می گفتیم که تو آدم نیکی هستی، من برای تو حرمت دارم و تو مفید جامعه هستی، تا بیشتر تشویق می شد و مفیدتر عمل می کرد، و یا از حال و احوال زندگی او خبری می داشتیم که گرسنه است، بی خانه و بی کاشانه است، محتاج یک کار و وظیفه با درآمد است و بالاخره جور است یا ناجور. در ماها و سالها از وی احوالی نداریم. اگر در محافلی هم دیدیم احوال پرسی سردستی در عدم توجه به وضع جسمانی او انجام می دهیم، و اما اگر این مرد فوت کرد، در آن وقت یک به یک اوصاف خوب او از پیش روی چشم ما می گذرد و صد افسوس می کنیم که احوال گیر او نبوده ایم. و اما اگر میت انسان فاسد، رشوت خور و مالک یک مقام بلند باشد، نه تنها بعد از مرگ بلکه در حین حیات نیز با او در تماس هستیم و بالاتر از شایستگیش حرمت قائل می شویم و هفته چند بار در حضور او ظاهر و استفاده سوی خود را نیز از وی داریم و ده‌ها کارهای خلاف پرنسیپ انسانی، نمامی و چاپلوسی را بار بار تکرار می کنیم. و از آن جالبتر این که زمانی آن فرد از کار برطرف شود و یا به خیانتی مجرم شناخته شود، نه تنها از آن دور می شویم، بلکه در این روز بد او را به صد کتاب کافر می کنیم و می گوییم کسی خوبتر از من از خیانتهای او آگاه نیست و چند عکس العمل دیگر. چرا ما چنانیم و هر کس را و هر چیز را در جایگاهش حرمت نمی کنیم و بعد از مرگ یاد نیک و بد از وی داریم؟ در اینجا آن غزل مشهور شیخ بهایی به یادم آمد که گفته بود: بی خبر از حال هم بودن چه سود، بر مزار مردگان خیش نالیدن چه سود، زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر سنگی مزارش آب پاشیدن چه سود. گر نرفتی خانهش تا زنده بود، خانه صاحب عزا تا صبح خوابیدن چه سود. گر نپرسی حال من تا زنده ام، بعد مرگم اشک و نالیدن چه سود. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
24 جوزا روز مادر است، روز کسی که هر زنده جان مدیون اوست و هر آنی که از مادر به دنیا آمده مهر او را با خود دارد. بوی او، محبت او، نوازش او، خنده ها و قهرهای او و بالاخره غصه و اندوه او عرش را می لرزاند و خدا نیز بهشت را زیر پای او گذاشته. اما چه نوجوان مردان است آنی را که از او زاده شدیم حرمت نکنیم، آنی که شیر و شیرش را مکیدیم بی ارزش بدانیم، و آنی که عمرش را به پای ما صرف کرد و خود نخورد و ما را خوراند، و آن با شرفی که ادب و اخلاق از شیره او برای ما گذشته و بالاخره عطوفت را بار بار بدون خستگی برای ما آموزش داد بی منزلتش کنیم، و زن را که مادر است با دید کور خود و به تقلید سنن خیلی بد تا سرحد دست بالایی او را برنجانیم. این حقیقت بوده که میگویند خدا دیرگیر سخت گیر است. مادر آزارها را نیز دیر میگیرد و غضب آتشین خود را با تعنی به آنها نازل می کند. هر که مادر را نمی ستاید او بدون شک بی خبر از خداست. هر که تا زنده است با خبر از مادر نیست، او بی خبر از انسانیت و شرافت است. مادر را ستایش کنید. ما نیز در این روز مادر به این توصیف منظوم از شاعر وارسته نجیب الله ساکب گوش می دهیم که خواهرش عفیفه ساکب آن را می خواند و درود بر مادران و مبارک این روز به آنانی که قدر مادر می دانند.
دیوار زمان خوابیده، تا هنوز جامه گلگلی آبی او را به خاطر دارم، چهره جنتی ساده او یک جهان دیدن داشت و نگاهش که به مانند صداقت مثل یک پنجره نورانی روشن بود، موقع دیدن من برق می زد و دل آدم را
باز می کرد و لبانش هم مثل نیلوفر ترد فروردین می شکفت. باز هم یاد می آرم دست هایش که پر از رایحه رحمت بود، با سرانگشت نجابت، با چه احساس غریبه لای موهای مرا می گردید. آه من نمی فهمیدم، دل من کوچک بود، دست من کوچک بود، فهم من تا به بلندای نگاهش نرسید. غفلت کودکی نگذاشت که من معنی عاطفه را از نوازشگری انگشتانش روی هر حجره جلدم به تعبیر کشم. مادرم یک تک احساس فداکاری بود، مادرم مثل ملائک زیبا بود، مثل افسانه شاه پریها. سالها وسعت خاطره را پر می کرد. آخ افسوس، مادرم اکنون با من نیست تا غمم را به کویر دستانش بسپارم و اشک بیچارگی و بیکسیم را با گوشه چادرکش بستایم.
در این هفته داستانی را از ترجمه های بانو پروین پژواک انتخاب کردیم با عنوان برج آج. داستان از ریچارد پال ایوانز است و خانم پژواک بدری آن را ترجمه نموده و در فیسبوک خود به نشر رسانده بودند. این داستان آموزنده یکی از نارسایی های فردی و اجتماعی که متکی به غرور و خودخواهی است نوشته شده. پال ایوانز با روایتی از یک مرد و بزرگ منشی او می رساند که نباید بلند پروازی و بلند بودن از دیگران را پیشه کنیم، چون که آن که بلند است ضربه بیشتری هین افتادن را تحمل می کند. خیر، با سپاس از داستان پرداز معتبر خانم پروین پژواک، این داستان را همکارم وجمه جبار خیل می خواند.
زمان مرد جوان می خواست بزرگ و مهم معلوم شود، اما نمی دانست چگونه تبدیل به شخص قابل احترام شود. او نزد پیرترین مرد که در قریه خودش زندگی می کرد و به گفته مردم شخص دانا بود رفت و پرسید چگونه می توان مهم بود؟ مرد پیر جواب داد برای این که مهم باشی باید همه به تو ببینند. مرد جوان به گپ مرد پیر فکر کرد، آنگاه به خانه رفت و چارپایه محکم ساخت که بتوان بالای آن ایستاده شد. او چارپایه را به مرکز قریه برد، میان میدان ماند و بالای آن ایستاد و با خود فکر کرد. حالا همه به من میبینند، ولی تمام مردم به او توجه نکردند. چاشت مرد قد بلند از میدان قریه تیر شد. مرد جوان با دیدن او با خود گفت من باید چارپایه بلندتر برای خود بسازم. او چوب را اره کرده و به پایه های چارپایه خود با کوبیدن میخ اضافه کرد. اکنون او آنقدر بلند شده بود که فرق سر دهاتیان را دیده می توانست. مرد به اطراف خود دید، دخترکی از ارسی بلند، به او خیره شده بود. مرد جوان با خود گفت: این چهارپایه به درد نمی خورد. من به برج ضرورت دارم. برج بلندتر از هر ساختمان که تا حالا در قریه ساخته شده است. مرد برای ساختن برج دست به کار شد. او درخت‌های جنگلی دست نخورده را قطع کرد و چوب‌ها را بالای تپه انتقال داد. او هر روز از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب به صورت دوامدار سخت به کار مشغول شد. پس از تیر شدن چندین فصل کار ساخت برج تمام شد. برج مستقیم و بلند در هوا بالای قریه قد کشیده بود و حتی از قصر امپراتور در سرزمین شمال نیز بلندتر بود. بالای برج تنها برای یک نفر جایی بود و مرد جوان به زودی خود را تنها یافت. اما او با خود گفت: این اهمیت ندارد. روزی پرندهی در حال پرواز مرد جوان را بالای برج دید. پرنده پایین آمد، روی زانوی مرد نشست و پرسید: تو در این بالا چی میکنی؟ مرد جوان جواب داد: من مرد بزرگ هستم. پرنده گفت: ولی من هیچ تفاوتی میان تو و آدم های دیگر نمیبینم. براستی که تو بسیار بلند نشستی، اگر بیفتی فاصله بسیار از زمین داری. مرد گفت: من نخواهم افتاد، برج من قوی است. پرنده گفت: شاید شخصی بزرگ باشی، مگر من کسی را می شناسم که از تو بزرگتر است. مرد چشمان خود را به پرنده دوخت: این شخص کجاست؟ پرنده گفت: او زن پیر است و در آن پایین ها زندگی می کند. او هیچگاه نمی تواند بر برج بالا شود، ولی حتی ما پرنده ها به او به چشم احترام می بینیم. آنجا که بستر دریا کلان می شود، سنگ بزرگ است که برای نشستن مناسب است. وقت طلوع آفتاب تو او را در آنجا خواهی یافت. پرنده چنین گفت و به دورها پرید. کلمات پرنده آرامش مرد را برهم زد. فردا صبح وقت از خواب از برج خود پایین آمد. وقت طلوع آفتاب او زن را در جایی که پرنده گفته بود یافت. مرد جوان حیران شد از این که دید او زن لاغر، پیر و خشکیده ای است که لباس کهنه و غریبا ندارد. دورا دور زن پرنده ها نشسته بودند و زن از توتنان خود به آنها می داد. مرد جوان به زن پیر گفت: شنیدم تو شخص بزرگ استی. زن به او دید اما جواب نداد. او توته دیگر از قرص نان خیش جدا کرد و بر زمین ریخت. تو نمی توانی بزرگ باشی، مرد چنین گفت و ادامه داد. جز این پرنده ها هیچ کس به تو نمی بینند. زن پیر جواب داد: اهمیت ندارد. مرد با خود نمایی پرسید: در مورد آن مرد بزرگ در بالای برج چی می دانی؟ تو حتمی در مورد او شنیده ای؟ زن جواب داد: خواه او بزرگ باشد یا نه، نمی دانم. اما دلم برایش می سوزد. دلت به حالش می سوزد؟ چگونه مردی را قابل ترحم می‌یابی که همه به او می‌بینند؟ زن جواب داد: چون فکر می‌کنم او باید بدبخت باشد. او زندگی خود را در جایی سپری می‌کند که سرد و تنهاست. مرد در جواب زن خلاصه گفت: برای بزرگ بودن این قیمت کوچک را باید پرداخت. مرد برای مدت دراز به گپ‌های او فکر کرد و گفت: تو گپ‌های عجیب و غریب می‌گویی. زن گفت: امکان دارد، ولی من پیرتر از آن هستم که دروغ بگویم. مرد جوان دور خورد و به طرف برج براه افتاد. همانطور که راه می رفت به گروهی از اطفال رسید که بازی می کردن. او از بالای برج خود نمی توانست صدای خنده اطفال را بشنود. پس ایستاده شد تا با آن گوش بدهد. آن وقت متوجه شد پسرکی بر شاخ بلند درخت جدا از دیگران نشسته است. پسرک غمگین معلوم می شد. مرد از او پرسید: چرا تو با دیگران بازی نمی کنی؟ پسر گفت: من خوش دارم بالاتر از آنها بر این درخت بنشینم. مرد پرسید: اما چرا؟ پسر گفت: برای این که بهتر است بالاتر از آنها باشم. پسر چنین گفت و به برج مرد در بالای تپه اشاره کرد. من روز برج مانند برج بالای تپه خواهم ساخت و آن وقت خوشحال خواهم بود. مرد و پسر گفت: نه، آن وقت تو خوشحال نخواهی بود. او به زن پیر و آنچه که گفته بود فکر کرد. آنگاه او به پسرک بالای درخت فکر کرد. سپس تبر را برداشت و با آن پایه‌های برج را زد. مرد حیران شد از اینکه برج بلند و قوی با آسانی شکست برداشت و افتاد. مرد بالای سنگ نشست تا بیشتر فکر کند. مرد دهاتی از راه می گذشت. او ایستاده شد و مرد جوان و چوب‌های شکسته برج دید و گفت: من تازه عروسی کردم و می خواهم خانه برای عروس خود بسازم. این چوب ها می تواند به دردم بخورد؟ مرد گفت: هر قدر دلت می خواهد بگیر. خبر برج فرو ریخته در قریه پخش شد. در آنجا مردمانی بودند که به چوب ضرورت داشتند. بعضی با آن چوب آتش روشن کردند تا خود و خانواده خود را گرم بسازند. بعضی از آن چوب وسایل خانه ساختند یا اشیای زیبا تراشیدند. حتی مرد جوان به مردم کمک کرد تا با آن چوب ها مکتبی در مرکز قریه آباد کنند. تمام قریه با کمک او تغییر کرد. وقتی که مرد آخرین توته های چوب را جمع می کرد تا از بالای تپه به پایین انتقال دهد، از دور شنید مرد دهاتی به زن دهاتی می گوید: با آن مرد جوان ببین که چگونه آنچرا که دارد با سخاوت به همه می بخشد. تو می دانی مردم در مورد او چی می گویند؟ آن دیگر پرسید: چی می گویند؟ گفت: آنها می گویند براستی که در میان ما مرد بزرگ زندگی می کند.
در جالب ها از رسانه ها دو مطلب کوتاه داریم که شنونده خوب ما سمی احمدزی از ناحیه بیست کابل فرستادن با عناوین زخم کونه و فرهنگ گناه. با سپاس از جناب احمدزی، نخست زخم کونه. چوپانی هر روز کاسه شیری جلو سراخی می گذاشت. ماری بیرون می آمد، شیر را می خورد و سکه‌ای در آن می انداخت. چوپان مریض شد و پسرش گفت همان کار را بکند. پسر وسوسه شد و خواست مار را بکشد و تمام سکه ها را بردارد. همین کار را کرد ولی مار زخمی شد و پسر را نیش زد و پسر مرد. چوپان مدتی بعد بی پول شد و بر رسم قدیم دوباره کاسه شیری جلو سراخ گذاشت. مار شیر را خورد و سکه‌ای به او داد و گفت: دیگر برایم شیر نیاور، چون نه تو مرگ پسرت را فراموش می کنی و نه من دم بریدم را. گاهی باید دل کند تا زخم کونه فراموش شود. در حقیقت این گونه افراد در کشور ما هم احصایه درشتی دارند و با حرصی که دارند به هدف دریافت پول دست به لانه مار می زنند و در انتها به آن نیز خیانت می کنند و خود را نیز برباد. مطلب دوم، فرهنگ گناه. می گویند در فرهنگ ژاپنی ها مفهومی به نام گناه وجود ندارد. اصلا مردم با این مفهوم هیچ آشنایی ندارند. تنها مفهوم بازدارنده در آنجا شرمندگی است. به سبب همین است که اگر کسی درست کارش را انجام ندهد پیش مردم شرمنده می شود. حتی ممکن است به خاطر این شرمندگی دست به خودکشی بزند، چون دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. شرمندگی مفهوم زمینی و گناه مفهوم آسمانی است. شرمندگی بین شخص و اطرافیانش اتفاق می افتد، اطرافیانی که شخص همیشه آنها را می بیند، ولی گناه بین شخص و خدا است. و عجبا، در کشور ما افرادی که گناه حتی کبیره انجام می دهند و آن گناه به ثبوت هم می رسد نیز، احساس نه تنها شرمندگی نمی کنند بلکه با یک دیده درایی با آن می بالند، چه رسد به این که با ارتکاب آن خودکشی کنند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
شانزدهم جوزا ششم ماه جون 2019 مصادف است با 37 سالگرد در گذشت زنده یاد استاد محمد حسین سراهنگ، بزرگ مرد موسیقی کشور ما که توانسته مدال های افتخاری بیشمار و القاب هنری بزرگی را از آن خود ساخت و از این دنیا رفت. مختصری در مورد حیات کوه موسیقی استاد سراهنگ را همکارم مهری انوری برای شما تقدیم می کند.
سوخ تلال زار من، سوخ تلال زار من، رفت گل از کنار من. سوخ تلال
محمد حسین سراهنگ مشهور به استاد سراهنگ از استادان موسیقی افغانستان بود. او فرزند استاد غلام حسین بود و در سال 1302 خورشیدی در کوچه خواجه خردک یا کوچه خرابات امروز کابل متولد گردید. او در جریان دروس ابتدایی مکتب به فراگیری علم موسیقی نزد پدر آغاز کرد. پدرش متوجه استعداد او در موسیقی شد و او را به هند برد تا شاگرد استاد عاشق علی خان بنیانگذار مکتب موسیقی پتیاله گردد. محمد حسین 16 سال پای درس استاد عاشق علی خان نشست و با گنجینه از علم موسیقی به وطن بازگشت و از همان آغاز تأسیس رادیو کابل همکار هنری رادیو بود. در سال 1329 خورشیدی در یک فستیوال بزرگ موسیقی در سینما پامیر شهر کابل شرکت کرد. در این کنسرت که عده‌ای از استادان داخلی و خارجی از جمله استاد قاسم افغان و استاد غلام علی خان هندوستانی اشتراک داشتند، محمد حسین درخشید و به اخذ مدال طلا از جانب شاروالی وقت کابل نائل گشت. در همین سال بود که از جانب ریاست مستقل مطبوعات وقت لقب استادی به وی داده شد.
بتونه رنگمون بود ای قدم بحار من، بتونه رنگمون بود ای قدم بحار.
در همین سال بود که از جانب ریاست مستقل مطبوعات وقت لقب استادی به وی داده شد. چند سال بعد از 1329 لقب سراهنگ نیز از جانب دولت به وی اعطا شد. او با گرفتن دعوتنامه‌های پیاپی از هند، پاکستان و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق در کنفرانس‌ها و کنسرت‌های زیاد اشتراک کرد. در سال‌های اخیر در هر سال 2-3 بار به کنفرانس‌ها و کنسرت‌های خارجی دعوت می‌شد. در آن برنامه‌ها شرکت می‌کرد. از جمله القاب هنری که استاد سراهنگ بدانها نائل گشته بود می توان اینها را نام برد: کوه بلند موسیقی از دانشگاه چندیگر هند، القاب ماستر دکتر و پروفیسور موسیقی از دانشگاه کلاکندرا در شهر کلکته، لقب سرتاج موسیقی از دانشگاه مرکزی در شهر الله آباد هند، لقب بابای موسیقی پس از اجرای آخرین کنسرت سال 1357 خورشیدی در دهلی و لقب شیر موسیقی در پایان آخرین کنسرت‌هایش در زمستان سال 1360 خورشیدی از دانشگاه الله آباد هند. در همین سفر اخیر به هند بود که در پی یک حمله شدید قلبی مجبور شد کنسرت‌هایش را قطع کند و در یک شفاخانه شهر بمبئی بستری شود. دکتران معالج با او توصیه نموده بودند که نه تنها دیگر آواز نخواند، بلکه تا صحت یابی کامل حتی لب به سخن نگشاید.
استاد سراهنگ پس از بهبودی نسبی کنسرت هایش را تمام کرد، با دو مدال طلا و نقره و لقب شیر موسیقی به وطن برگشت. بدین گونه تعداد کپ ها و مدال هایش از 20 عدد تجاوز کرد که می توان گفت در تاریخ موسیقی کلاسیک چی در کشور ما و چی در سرزمین های نیم قاره هند کمتر استاد این همه مدال، این همه لقب و این همه جایزه هنری را صاحب شده است. چون جان ساعت 9 صبح روز یک شنبه 16 جوزای 1361 جنازه استاد در حالی که عده زیادی از مسئولان دولتی حاضر بودند از کلینیک صدری شفاخانه ابن سینا برداشته شد و پس از مراسم تجهیز و تکفین بر اساس وصیت خودش به گذر خرابات برده شد تا پیرو برنای آن گذر از نزدیک با سر حلقه خراباتیان ودا نمایند. سپس جنازه استاد سراهنگ در حالی که عده بیشمار از دوستان و علاقمندانشان حاضر بودند در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. نویسنده و فرهنگ شناس زلمه رزمی در فیسبوک نوشت آثار ماندگار مرحوم استاد سراهنگ به بیش از 400 آهنگ صوتی و تصویری می رسد و آثار تألیفیش قانون طرب نام دارد که پیرامون تاریخ راک های موسیقی و راک های ساخت و کمپوز خودش نوشته است. یادش را گرامی می داریم و بر روانش درود می فرستیم. افتادن و برخواستن باد پرستان در مذهب رندان خرابات نماز است چون جان خرابات
از درگذشت استاد بزرگ سرتاج موسیقی استاد سراهنگ چیزهایی گفتیم. 24 جوزای سال روان خورشیدی درست 40 سال از درگذشت خواننده پرآوازه و همشناس و سلطان موسیقی مرحوم احمد ظاهر نیز گذشت. احمد ظاهری که و کمتر کسی در کشور است که او را نشناسد و صدای پرتنین و او را تا امروز نشنود. یاد بودی از مرحوم احمد ظاهر را همکارم جاوید فیضی تهیه نموده و برای شما تقدیم می کند.
چشم سیاه داری قربانت شو من، خانه کجا داری مهمانت شو من، چشم سیاه داری قربانت شو من، خانه کجا داری مهمانت شو من، داری قربانت شو من، خانه کجا داری مهمانت شو من.
24 جوزای سال روان خورشیدی درست 40 سال از درگذشت خواننده پرآوازه و همشناس و سلطان موسیقی مرحوم احمد ظاهر می گذرد. احمد ظاهر که کمتر کسی را آزرد و کمتر کسی در کشور است که او را نشناسد و صدای پرتنین او را تا امروز نشنود. در جهان هنرمندان زیاده در غرب و شرق از این دنیا رفته اند و جایگاه خود را به اخلاف خود خالی گذاشتند و با سرآمد هنرمندان دیگر شمار به باد فراموشی سپرده شدند و اما به باور اهل موسیقی تا هنوز جایگاه احمد ظاهر خالی است. در مورد داستان قتل احمد ظاهر که نامردانه کشته شد بحث نمی کنیم. این قضیه بار بار در رسانه ها تکرار شده و می پردازیم به پسا حیات او که چه کارهای در مورد کارنامه های وی انجام شده. شاعر سهراب سیرت سال گذشته در مورد فیلم مستندی که دختر احمد ظاهر می خواهد پیرامون حیات پدرش بسازد در سایت بی بی سی نوشته بود. شبنم ظاهر حدود 40 سال پیش برای ساخته شدن مستند احمد ظاهر دست به کار شد. او به دنبال فیلمساز حرفه‌ای بود که بتواند مستند شایسته پدرش بسازد. دلیلش این بود که خودش پدرش را بیشتر بشناسد و همچنین افغانستان آن دوره را به خوبی بفهمد. اما اخیراً با سام فرنیچ فیلمساز آمریکایی توانست به توافق برسد تا این مستند طوری ساخته شود که برای مخاطبان در سراسر جهان جذابیت داشته باشد. سام فرنیچ در کارنامه اش فیلم بچه های بزکشی را دارد که در کابل ساخته شد و موضوع اصلیش هم افغانستان است. بچه های بزکشی در سال 2013 نامزد بخش فیلم های کوتاه اسکار شد و بازیگران اصلی آن دو پسر بچه افغان، جوانمرد باییز و فواد محمدی در مراسم اسکار همان سال شرکت کردند. سامفر نیچ می گوید داستان احمد زائر برای او به دلیل جالب است که او رشته است که همه افغان ها را در سراسر جهان و همه گروه ها را با هم پیوند می دهد. او همچنین می گوید احمد زائر صدا است برای آرزوهای دل همه افغان ها برای یک آینده بهتر و همچنین نشان دهنده این که افغانستان کشور در حال جنگ نیست، بلکه فرهنگ و تاریخ درخشان و پر جم و جوش نیز دارد. شبنم ظاهر دختر مرحوم احمد ظاهر می گوید خیلی از داستانهایی که درباره زندگی پدرم این طرف و آن طرف وجود دارد واقعیت ندارد. این مستند تلاش است برای بازگو کردن آن چهره احمد ظاهر که بسیاری ندیدند. شبنم ظاهر می گوید این مستند تولد تا مرگ احمد ظاهر را دربر دارد. شبنم ظاهر ازدواج کرده 3 فرزند دارد و در واشنگتن زندگی می کند. او در سال 1979 میلادی در روز در کابل به دنیا آمد که خبر مرگ احمد ظاهر در کابل پیچیده بود. اگر مختصر در مورد حیات فردی احمد ظاهر بپردازیم، احمد ظاهر پسر دکتر عبدالظاهر صدر اعظم در زمان سلطنت ظاهرشاه بود. احمد ظاهر در 24 جوزای سال 1329 خورشیدی در شهر کابل زاده شد. احمد ظاهر آوازخوانی را از مکتب آغاز کرد و نخستین آهنگش با این شعر ضیاء قاری‌زاده ای بلبل شوریده شور از تو فغان از من را در لیسه حبیبیه خواند. وی پس از نشان دادن استعداد در موسیقی در رادیو افغانستان برنامه های اجرا کرد. احمد ظاهر پس از گذراندن دوره دارالمعلمین عالی راهی هندوستان شد تا در رشته آموزش و پرورش مدرک کارشناسی ارشد بگیرد. شاید او نخستین کسی بود که آلات موسیقی غربی را با موسیقی شرقی وفق داد و شهرت او آنقدر بر سر زبانها بود و هست که مردم افغانستان هنوز فکر میکنند که او بهترین آوازخوان افغانستان تا هکنون هم بوده است. او در سال 1351 خورشیدی لقب بهترین آوازخوان سال افغانستان را به دست آورد. احمد ظاهر به زبانهای فارسی، پشتو، هندی و انگلیسی آواز خوانده است. احمد ظاهر 3 بار ازدواج کرد و از این 3 ازدواج 2 فرزند دارد. یکی شبنم و دیگر احمد رشاد که هر دو خارج از کشور در ایالات متحده امریکا زندگی می کنند. احمد ظاهر نه تنها در افغانستان بلکه در 3 کشور تاجیکستان، ایران و پاکستان نیز علاقمندان بیشمار خود را دارد. سهراب سیرت می نویسد خصوصیت کار هنری احمد ظاهر این بود که ساختار آهنگهایش تلفیق با کیفیت از سبک شرق و غرب بود و چنین کار نوآوری قابل توجه در آن عصر بود. همین گونه نه تنها ترانه ها و شعرهای کلاسیک را انتخاب می کرد بلکه روی شعرهای شاعران معاصر فارسی مثل فروغ فرخزاد هم آهنگ می ساخت. این سلیقه بکر احمد ظاهر او را از دیگران جدا کرده بود و یک سر و گردن بالاتر قرار داد. بالاخره احمد ظاهر در 24 جوزای سال 1358 هجری خورشیدی در یک حادثه مرموز در تفریگاه سالنگ کشته شد و بیشترینه به این نظر بودند که عاملین قتل او اطرافیان حفیظ الله امین بودند. خلاصه به هر وجهی که بود احمد ظاهر از میان هنرمندان رفت و راه در موسیقی پاپ و راک برای جوانان آماتور گشود. روحش شاد و جایگاه ابدیش بهشت برین باد.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ مرحوم احمد ظاهر که در لابلای برنامه نیز از 40 سالگی وفات او یادی داشتیم به پایان میرسد. تا هفته بعد که با یک برنامه دیگر حاضر خواهیم شد، شما را به الله بزرگ می سپاریم. زنده و سلامت باشید. Oh, no.
بخیر میرسند از ره که در خاکم نهد آه شاید عاشقانم نیمه شد مرگ من روز فرا خواهد رسید در بهاری روشن از آمواج رو